أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اقتصاد خطوط کلیش رو فقهای ما بیان کردن، اما قرآن کریم اون تلازم بین فرهنگ و اقتصاد را هم تبیین کرد. تو روایات هم این تعامل متقابل بین اقتصاد و فرهنگ هم بیان شده. تعبیرات قرآن کریم تا کنون گذشت روشن شد به اینکه قرآن مال را عامل قیام و قوام یک ملت می‌داند. ملتی که دستش خالی، جیبش تهی و کیفش خالی است، ستون فقرات شکسته است. ملتی که دستش خالی است زمینگیر است. ملتی که دستش خالی است اهل املاق است، اهل تملق است، اهل چاپلوسی است. اینکه اصرار قرآن بر تعامل فرهنگ و اقتصاد وقتی از مسائل مالی سخن میگوید، عناوینی را مطرح میکند که بار فرهنگی دارد، همین است. اون سه چهار طایفه از ادله گذشت. در تأیید اونها یکی دو سه روایت از نهج البلاغه بخوانیم، بعد تا اون بحث‌های اساسی رو ادامه بدیم. مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه تو نهج البلاغه از وجود مبارکی از تعمیر این تعبیرات نقل کرد که فقر موت بزرگ است. الفقر و الموت الاکبر. گرچه بدتر از فقر اقتصادی فقر فرهنگی است، ولی این فرمود فقر مرگ است. تعبیراتی درباره جهل که همون فقر فرهنگی است و درباره خود فقر اقتصادی به مانند اون دارن. در کلمات قصار اون حضرت کلمه 38 طبق بعضی از این تنظیم های نهج البلاغه به وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه که نصیحت میکند، میفرماید یا بنی احفظ انی اربعن و اربعن لا یزر که ما عملت معهن. اولش این که اغن الغنا العقل و اکبر الفقر الحمق. ملتی که عاقل باشد میتواند مسائل مالی خودش رو کاملا تأمین کند. ملتی که عاقل نباشد بالاخره دستش به بیگانه دراز است. تعبیرات دیگری هم همون حضرت در روایات های دیگه دارد. همون لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل، که این فقر فرهنگی است. اما درباره مسائل فقر اقتصادی در کلمات در شماره 163 فرمود بین که الفقر الموت الاکبر. موت عادی اینه که انسان خب بیمار میشه و میمیره، این مرگ عادی است. این با ذلت و توهی دستی خالی و این توهی مغز و اینه همراه نیست. اما اگر کسی دستش توهی باشد ذلیلانه مرده است. الفقر الموت الاکبر، که گاهی از او با موت احمر و مرگ سرخ هم یاد می شود. در تعبیر دیگر که حکمت شماره حکمتش هم 346 است، فرمود به این که خب ملتی که دستش خالی است به تعبیر قرآن کریم اهل املاق است، اهل تملق است. تملق را هم معنا میکنند، میفرمون از سنا به اکثر من الاستحقاق ملقون. یه وقتی کسی یه مقامی دارد، علمی دارد، عدلی دارد، خب انسان برابر ادب اجتماعی از او تعریف میکنه. اما بیش از اون مقداری که دارد اگر در وصف او چیز بگوید این ملق است، این تملق است. و فقر انسان را وادار می کند که اهل املاق باشد، که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. این املاق که دو بار در قرآن ذکر شده است، یعنی انسان تهی دست اهل تملق خواهد بود. در جریان اثر سوء فقرم در شماره 322 فرمود، به فرزندش ابن حنفیه خطاب کرد، فرمود یا بنی اینی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من فإن الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل داعیه للمقت. اینا آثار تخریبی فقر اقتصادی است که پیامدهای او آثار تلخ فرهنگی است، چون که آثار خوب فرهنگی هم پیامدهای خوب اقتصادی رو به همراه دارد. اما در جریان اینکه اقتصاد گذشته از اینکه باید مقاومتی باشد باید کرامتی هم باشد، روایاتی از اینا تو بخش دیروز اشاره شد. مسئله اجاره دادن یعنی انسان تمام وقت خودش رو، عمر خودش رو، ابتکار خودش رو در اختیار دیگری قرار بده تا یک مزدی بگیره. این کلمه مزدور در فارسی این ملکه رو نشون میده. اگه کسی اجیر بشه برای کسی یک ساعت یا دو ساعت کار بکنه، این نمیگن مزدور. خب همه این پزشکان اجیرن دیگر. شما ببینید بحث مسئله طبابت رو تو کتاب اجاره مطرح میکنن که اگر طبیبی در هنگام درمان آسیب رسوند ضامن است یا نه. این زیر مجموعه بحث‌های اجیر است که اگر اجیر آسیب رسوند ضامن است یا نه. اگه کسی کاری برای آدم انجام میده اجیره. اینها رأسن یا رأسن از حریب بحث فقها بیرون است. مزدور یعنی کسی که بیاد ماهانه سالانه عمرش در اختیار کسی قرار میدهد. این هم دو گروهن، یکی خفیفن یکی اخف، یکی رزل است یکی ارزل. اونی که رزل است همین است که مزدور دیگریست، اونی که ارزل است اینی که خدمتگزار منزل است که شبان روز همون جا میخوابه و کار میکنه. این عمر فروشی کرده. یه وقت هست یک کسی میگوید من در این سالها روزی 800 برای شما کار میکنم، این عمر فروشی نکرده، شب خودش آزاده. اما اون کسی که سابقا خادم منزل بود و شب و روز اونجا کار میکرد، این عمر فروشی کرده. این دو گروه مشمول روایاتی هست که از اجاره دادن نفس نهی کردن. مطلب دوم است که روایاتی که مربوط به اجاره داده نفس است دو طایف است که قبلا هم ملاحظه فرمودید. بله اما
روایاتی که در مورد کارگر هست و اونها رو متن می‌کنن شامله.
نه اینا مخصص اونهاست، شامل هست، اینو کار میکنن، کارشون خیر است اما بهرش دیگری میبرن.
تولید صنعتی جهان
بله 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 همین ها رو میشه به بهترین وجه رسون. نظام اسلامی اینا رو با تعاونی حل میکند. همین فناوری هست، همین ابتکار هست. اونا وقتی صاحب کار باشن دقیق تر، مهربان تر، امین تر کار میکنن. همین رو دین بالا آورده، فرموده به این که هر شما تعاونی کنید، وام بدید، خودش سرمایه داشته باشد، راهنمایی کنید، کمک بکنید که رو پا خودش بیسته. که از اسلام گرفت، که از اسلام گرفتن.
بله، که از اسلام گرفت. بنابراین
بله.
نه
منظور این که ما سعی بکنیم که مزدور باید مالک بشه، بالا بیاریم. وگرنه این که فعلا هست اینی که در قانون اساسی اصرار شده است برای این که یه بخش دولتی است، یه بخش تعاونی است که تعاونی ها رو خیلی باید تقویت کرد. تو قانون اساسی خط فکر رهبران این نویسنده قانون اساسی به سمت تعاون رفت بود، بر همین جهت بود دیگر. بسیار خوب. بله. بیش از این حرف بزنید همون حرف رایج از گوش ابن گوش. اینجا کسی آمد باید گوش ابن گوش باشه. وقتی که دقیق تر، عمیق تر، علمی تر داره گفته میشه باید گوش در گوش باشه. بنابراین وقتی که اسلام آمد دست مردم رو گرفت بالا برد، همون تعال، بیاد بالا، نگفت الیه. فرمود من از جای بلندی آمدم، حرف بلندتری میزنم، با کرامت میخوام شما اداره بشید، من میخوام اکرام کنم نه اطعام، نمیخوام شکم شما رو سیر کنم، من میخوام کرامت شما رو تامین کنم. تعال یعنی بالا بیا، نه الیه. خب فرمود به این که مالک عامل قیامه، اگر کسی دستش و جیبش و کیفش خالی باشه که ستون فقراتش شکسته است، و اگر کیفش خالی باشه، جیبش خالی باشه، زبانش به مدح و ثنای این و اون دراز است، میشه متملق و میشه املاق. من میخوام زبانتون به تملق باز نشه، کمرتون به اثر فقر نشکنه، دستتون هم تو جیب و کیفتون باشه، آبرومندانه زندگی کنی. این تعاونی برای همین جهت تصویب شده. فرمود به این که این روایات دو طایفه است، یک طایفه نهی کرده که مبادا مزدور بشی، یک طایفه هم اجازه داده. این که در فقه جمع کردن گفتن که اجیر شدن، مزدور شدن مکروه است، یعنی همین جمعاً بین طایفتین که یک طایفه نهی کرده که مبادا خودتون رو اجیر کنی، و اینکه تمام ابتکاراتتون رو صاحب کار میبره. این برهان مسئله است. وقتی که گفت تمام کارتون رو صاحب کار میبره، شما برای خودت کار بکن. خب از این طرف شریعت میگه برای خودت کار بکن، از اون طرف شریعت به فکر تأمین سرمایه اون نیست. تو بحث‌های خطوط کلی که الان ما داریم اون نقشه جامع اقتصاد رو بیان کنیم، این قبلاً ده‌ها بار گذشت که مال در شریعت اسلام سه بخش دارد. یه بخش خصوصی است که للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب، یه بخش ملی است که مال مردم است. این نظیر اراضی مفتور انبه که مال ملت است نه مال شخص. بخش سوم مال که ثروت قابل توجهی است، نه مال اشخاص است، نه مال ملت، بلکه مال مکتب است. انفال مال پیغمبر است و امام، انفال که مال ملت نیست. معدن نفت مال قرآن و عترت است، معدن گاز مال قرآن و عترت است. این کسی که معدن مال و معدن گاز و نفت و جنگل ها و دریا ها که انفال است، مال مکتب است نه مال ملت، باید عاقلانه و عادلانه با فرهنگ مندانه اقتصاد را تأمین کند. لذا مسئله مزدوری رخت بر می‌بنده، هر کسی برای خودش کار میکنه. این روایات که چون دو طایفه هست، اون طایفه ناحیه را حمله بر تنزیه کردند. مرحوم صاحب وسال زمان للی هم در مسئله اجاره هم در مسئله مکاسب هر دو کتاب در هر دو رشته این روایات نقل کرده. بعضی از این روایات مورد پذیرش و اتفاق محمدین سلاسن، یعنی مرحوم کلینی نقل کرده، محمد ابن یعقوب کلینی، مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن صدوق نقل کرده، شیخ توسی محمد ابن حسن توسی نقل کرده. این محمد ابن سلاس در اون کتب اربعه این روایات نقل کرده، مورد اعتمادشونه و معیار حجیت روایت هم موثوق الصدور بودن است، نه عدل راوی یک، نه وثاقت راوی دو، موثوق الصدور بودن است. سه، این محمد ابن سلاس این رو نقل کردن، شیخ طوسی هم بهش فتوا داد. مانند روایات دیگری که تجویز کرده جمع شده به وسیله این دو طایفه روایات به این که اون نهی هم بر کراهت میشه. خب کراهت یعنی مزدوری باید رخت بربنده، مردم باید برای خودشون کار بکنن. قانون اساسی هم همه رو پیش بینی کرده که بخش تعاونی رو باید تقویت کرد. این روایات که در باب اجاره بود و روی وسائل از کتاب اجاره وسائل خوندیم که در بحث دیروز گذشت، امروز از روی وسائل تو کتاب مکاسب مرحوم شیخ حرعاملی میخونیم. ایشون این روایات رو در هر دو کتاب نقل کرده. چرا وقتی ما تقویت بکنیم دستش بگیریم دارن دیگر؟ بله خب ما موظفیم دیگر، ما موظفیم به اینا بگم تعالو، مال که مال مکتب است، ما اگر مسئول مکتبیم باید که این مال را طرزی بو وام بدیم. چطور اگر بانک با کار ربا جلو کار او راه انداخت او بالا میاد، ما با قرض الحسنه جلو او دست او بگیریم بالا نمیاد؟ خب این ربایی که قرض کمر شکنه او رو بالا میاره، اگر او وام داشته باشه بالا میاد. خب ما قرض الحسنه بدیم که بالا بیاد دیگر. جلد 17 صفحه 238 باب 66 باب و کراهت اجارت الانسان نفسه و عدم تحریمها، انسان خودشو مزدور دیگری بکنه. این دو جوره، یه وقت مزدور دیگری است به معنی که تمام وقت در، یعنی بعد اینقدر کار میکنه دیگه خسته است، کارگر روزانه است، مرتب میره کار میکنه در طول سال. یه وقت است نه، جز خادمان بیت است که شبان روز اونجا کار میکنه، یعنی عمر فروشی او دیگه اشد و وزرن است. اون جلد 19 هم دیروز، یعنی دیروز، این روایت دیروز بود، اما الان جلد 17 هم یعنی امروز داره میخونیم. اون دیروز مال اجاره بود، این امروز مال کتاب مکاسب است. باب 66 باب و کراهت اجارت انسان نفسه و یک و عدم تحریمها دو، یعنی دو طایفه از روایات داریم. جمع بین این دو طایفه به اینه که این طایفه ناهیه هم برای کراهت میشه. و ان للاجیر ان یعمل لغیر من استاجره به اذنه، اینجور نباشه که وقت فروشی و عمر فروشی کرده باشه، بلکه بتونه بلو با اذن او بر دیگری هم کار بکنه. روایت اول همون بود که در بحث دیروز خونده شد. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، منتها صدوق مرسلا نقل کرد. مرسلات صدوق هم مستحضری دو قسم است. یه وقتی مرحوم صدوق میگوید به این که رویه عن صادق علیه السلام، این خیلی قابل اعتماد نیست، جز مرسلات است. یه وقتی به طور ارسال مسلم فهمد قال صادق علیه السلام، اینم مرسل است، اما اونقدر پیش مرحوم صدوق متقن است که دیگه نمیگوید رویه عن صادق علیه السلام، میگوید قال صادق علیه السلام. همه مشایخ ما بین این دو سنخ از مرسل فرق گذاشتن، گفتن اون مرسله ای که صدوق میگوید رویه عن صادق علیه السلام یه حساب دارد، اون مرسله ای که صدوق میگوید قال صادق علیه السلام اونقدر پیش صادق مسلم است که دیگه اسناد زید و عمرو اسناد نمیدهد یا رویه نمیگوید. باید دید که صدوق این روایت مرسل را چگونه تر بیان کرده. این روایت محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان منصور ابن یونس که غالب این بزرگان جزء ثقات درجه اولن، حالا اونا میان از مفضل ابن عمر که بدنام است و فاسد المذهب است نقل میکنن. ان المفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبد الله السلام یقول من آجر نفسه فقد حذر على نفسه الرزق، کسی که خود را مزدور دیگری کرده تمام فناوری و نوآوری و ابتکار خودش به دیگری داده، خب چه کاریست میکند؟ فی روایت اخرى فرمود و کیف لا یحذره و ما اصاب فیه فاول ربه الذی آجره. خب این چگونه روزی خودشو منع نکنه، رزق خودشو سد نکنه، برای اینکه هر چه در آورده که مال صاحب کاره. روایت دوم این باب که اون را هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه علی ابن محمد ابن بندار ان احمد ابن محمد احمد ابن ابی عبد الله ان ابیه ان ابن سنان ابی الحسن علیه السلام نقل میکند، این است که سألته عن الاجاره، آیا اجاره از بس این نهی شده بود که در ذهن سائل بود که اجیر شدن حرامه، فهمون نه، این که ما گفتیم اجاره ندی اجیر نشوید این معناش این نیست که ولو برای مختصری هم کار نکنید، اختیار خودتون هم داشته باشید بازم اجاره بده است. نه، وجود مبارک موسی کریم خودش اجیر شعیب کرد، این عیب ندارد. این معلوم میشه که مزدوری بد است، نه اجیر شدن به ایمانو. عرض کرد سأل تو ان اجاره، اجاره جایز حلاله؟ قال صالحون را بحث به عیب ندارد، برای اینکه ازا نسه قدر طاقته، فقط آجر موسی علیه السلام نفسه و بشترته، به اینکه مثلا 8 سال باشه افرام باشه، حالا این کار او و مدت اجاره او آیا مهریه همسر اوست که ارید و اون حک اون که حک اهدب نتیهات این الان تأجرنی سمانی حجج، یا نه مهریه همسر او نیست؟ این روایت را هم مرحوم صدوق نقل کرده. روایت سوم را که مرحوم کلینیان احمد ابن ابی عبدالله ابیهن محمد ابن عمر ان امار صحباتی نقل کرد، امار میگوید من به ابی عبدالله رسیم عرض کردم الرجلو یتجرو فین هو آجر نفسهو اعطی ما یسیبو فی تجارته. اگر کسی داره تجارت میکند ولی اگر اجیر کسی بشه ممکنه همون درآمد کسبیشو داشته باشه، همون نخیر این کار رو نکند، همون تجارتش ادامه بده. فقال لا یعاجر نفسه ولیکن یسترزق الله جل و عز و یتجر فانه اذا آجر نفسه فقد حضر علی نفسه الرزق، محذور یعنی ممنوع، جلو روزی خودش گرفته، این تمام ابتکار و ناوری رو سابکار میبره. این روایت را که نهی از مزدوری است هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم مرحوم صدوق نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی. این محمدین سلاس که این روایت نقل کردن و در این روایت سخن از مفضل امر نیست گرچه دیگری هست، این نشون میداد پیش این سه بزرگوار این امر مقبول بود، لذا شیخ طوسی برابر این فتوا میده. خب همین روایت را، این روایت را هم مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت چهارم که فقط مرحوم صدوق نقل کرد این است، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ان عبدالله ابن محمد الجوفی ان ابی جعفر علیهما السلام قال من آجر نفسه فقد حذر علیها الرزق، کسی که مزدور دیگری شد تمام ابتکار و نوآوری و قدرت کسب خودش رو اینا رو به درخت حساب کار قرار داد دیگه. لا یحضر علیه الرز و ما اصابه فهو لرب آجره، هر چی که گیرش آمده ما رو حساب کاره، یه چیز مختلف به اون میدن. این روایات ناهیه که ظهورش در من است به وسیله بعض از روایات مجوزه جمع‌بندی شده، این نهی بر تنزیه هم شده، لذا مرحوم صاحب وسائل از این چه عنوانی که در باب جلد 19 بود، چه عنوانی که در باب جلد 17 هم است تعبیر میکند، میگن باب و کراهت اجار رجل، برای اینکه اون نهی رو هم بر کراهت کردن. خب بنابراین ما یه اقتصاد مقاومتی بدون کرامت داریم، یه اقتصاد مقاومتی کرامتی داریم که با لغت کرم بنی آدم همراه باشد. این لغت کرم راه هم دارد، اون وقت این وقتی کسی برای خودش کار میکند با حیثیت و کرامت کنار سفره خودش مینشیند، این کریم پرور است و ملت کریم پرور کار رذل هرگز نمیکنند، کار پایین و فرسوده هرگز به خودش اجازه نمیدن و مانندون. اینا علائم است که رابطه تعامل متقابل بین فرهنگ و اقتصاد رو بیان میکنند. اما اون چه که به اصل مسئله اقتصاد برمیگردد، این ربا که مرحوم محقق تو شرایع گفتن دو قسم است، ربا در بیع و ربا در قرض که دوبار قرض جداست. این منظور بیع در مقابل قرض است، این احل الله البیع در مقابل رباست، یا بیع به معنای اذا نودیه لصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع است که مطلق داد و ستده. لا بیعون ولا خله مطلق داده شده، لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون مطلق داده شده. مرحوم سید و امثال ایشون فتوا میدن که منظور از این بیع مطلق معاملات است. البته نه اینکه از خود این آیه استفاده کنن، فرمان ما دو طایفه از ادله داریم، یکی عمومات که در مطلق داد و ستد، اگر جنس یکی باشه یکی بیش از دیگری باشه این معامله در صورت مکیل و موزون باشه رباست دیگه، ندارد که با بی باشه، که اگر صلح باشه مبادلات و معاوضات دیگه باشه همینه، فتوای مرحوم سید همینه، روش دیگرش هم همین، که منظور از بی خصوص بی در مقابل اجاره و صلح و اینا نیست. گذشته از این میفهم ما دلیل خاص هم داریم، نه تنها این عمومات میگوید ربای معاملاتی اختصاصی به بی ندارد، بلکه بعضی از ادله خاصه میگوید به این که در صلح و امثال صلح هم نمیشه ربا گرفت، این مال این. ولی در مسئله نص خاص باید جداگانه بحث بکنیم که آیا ما اون نص خاص واقعا خصوص صلح و امثال زالک شامل می شود یا اونم نظیر نص عام است. پس این هم یه مطلب. مطلب دیگری که خیلی به ربای در معامله مرتبط نیست، به ربای قرض ارتباط بیشتری دارد، این است که اگر اون حل بشه بخش از مشکلات مسئله ربای قرضی حل میشه، و اون از که تو بحث مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله علیه معیار مالیت را دو عنصر دانست که عرض کردیم این کافی نیست. ایشون فرمودن معیار مالیت جنس است و وصف، چیزی مال محسوب میشود که جوهری داشته باشد، مثلا گندم هست یا واحد صنعتی است، فرش است، و وصفی هم دارد که این صفت مال این جنس است. معیار مالیت یکی جنس است و یکی وصف، اما ارزش افزوده را فرمود ما مالیت جدا حساب نمی کنیم. اون روزها خدا غریق رحمت کنه امام رضوان الله علیه را، این که فرمودن زمان و مکان در اجتهاد اثر دارد، نه یعنی در موضوعات اثر داره. خب معلوم در موضوعات اثر داره، این گفتن نمیخواست. خب اگه کسی یخ کسی رو تابستان غصب کرده زمستان تحویلش بدهد که این کافی نیست، زمان و مکان فرق کرده، در تابستان ارزش داره در زمستان ارزش نداره، این موضوع عوض شده. این رو که نمیگن زمان و مکان در اجتهاد اثر دارد، که زمان و مکان در اجتهاد اثر دارد نظیر همین. قبلا مسئله تورم مطرح نبود، ارزش افزوده مطرح نبود، مالیت مطرح نبود، الان این کاملا قابل تر هست. میگوید من این 100 تومانی که به شما میدم درست است یک کاغذ 6x8 مثلا، ولی و ارزشش هم 100 تومانه، ولی امسال الان که من دارم این کاغذ رو، این 100 تومن رو به شما وام میدم، مالیتش اینه، با این 100 تومن میشه فلان مقدار نان تهیه کرد، فلان مقدار گوشت تهیه کرد، فلان مقدار میوه تهیه کرد. شما هم آینده یه 100 تومنی تحویل من بدید که بشه فلان مقدار گوشت، فلان مقدار مال، فلان مقدار میوه تهیه کرد. اینو میگن مالیت، نه مال. اینو میگن به حساب تورم. اگر کسی 100 تومن رو وام بده بخواد 120 تومن بگیره میشه ربا، ولی میگه من 100 تومن به شما وام نمیدم، این کاغذ هرش ارزش دارد، ارزشش چیه؟ قدرت خریده. قدرت خرید اینه که شما با این میتوانی مثلا چند کیلو گوشت بخری. من در سال بعد 100 تومنی از شما میخوام که بتونم چند کیلو گوشت بگیرم. اگر مالیت مطرح بشه این تأثیر زمان و مکان است در اجتهاد، این ربا نیست. این کاغذی به او داد که ارزش این کاغذ 4 کیلو گوشته، سال بعد از او یک کاغذی میخواهد که ارزش هم 4 کیلو گوشت باشه، این تورم حساب میکنه. اما اونی که اگر یه روز تأخیر افتاد خسارت تأخیر تعدیه میگیره، این دیگه به فکر تورم و ارزش افزوده اینا نیست، به فکر ربا خودشه. بنابراین اگر مالیات مطرح بشه، بخش وسیع از مسئله مشکلات ربای قرضی حل میشه. منتها این تو بحث مکاسب، تو بحث‌های آخر، تو فصل نهم، اونجا این نقد بر مرحوم شیخ وارد شد که مرحوم شیخ رضوان الله مقدار معیار را جنس یک یعنی دو گفت الجنس الوصف، معیار همین است. گفتی بین از سهم مطرح است، اون مالیته. شما چیزی رو دارید، غصب هم همین طوره، مهریه هم همین طوره. قبلا اگر یه وقت است کسی زمینی را، خانه ای را مهریه کسی قرار میده، خب اینش محفوظه، قدرت خریدش هم آمد بالا، تورمش هم آمد بالا. اما یه وقتی 10 تومن را در چند سال قبل مهریه همسرش قرار داد، حالا بعد الموت میخوان به عنوان دین از مالش خارج کنن، به همون اندازه 10 تومن یا قدرت خرید و اندازه مالیات. اگر مسئله مالیات مطرح بشه که تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است، خیلی از مشکلات حل میشه. غالب شماها مسئله خمس را بیان کردید برای دیگران. قبلا تو رساله ها چی نمیشتن؟ میشتن که اگر کسی برای تهیه منزل مساله ساختمانی را به تدریج سالانه تهیه کند، چون هزینه کرده است، یک سال آجر بخره، یک سال آهن بخره، یک سال چوب بخره، یک سال سیمان بخره، بعد به کارگرها بگه بسازید، این خمس نداره چون هر سال هزینه شد. اما الان میگن چی؟ الان میگن اگه این پول رو به تدریج به بانک بذاری که خونه بخری، خمس نداره کما هو الحق. برای اینکه شما الان آهن بخری کجا بذاری؟ سیمان بخری کجا بذاری؟ گچ و آجر بخری کجا بذاری؟ این تأثیر زمان و مکان است، این در حب هزینه است. شما بخواه پول جمع بکنی بعد از 20 سال خود بسری، بخش وسیعش هم که باید بده خمس، نحوه هزینه کردنش هم مثل سابق باشه، جا نداری، خودت مستأجر، خود جا نداری، حالا بیاید سیمان و گچ داره دهی کنی. این دید را عوض می کند، نه اینکه زمان و مکان اثر داره، زمستان و تابستان موضوع فرق میکنه. این دید مجتهد را عوض می کند. قبلا مسئله مالیت و تورم و امثال ذلک مطرح نبود. می گفتن 100 تومن دادی و 100 تومن بگیری وگرنه رباست. ولی الان اگه کسی بگه من به شما 100 تومن وام نمیدم، من این پولی رو به شما وام میدم که قدرت خرید 4 کیلو گوشته، شما هم سال بعد همین کارا بکن. این 20% که اضافه میشه دیگه اون ربا نیست، اون عین مال خودش داره میگیره. نه تفاضل نیست. این 100 تومن نداد که 120 تومن بگیره. این 100 تومنی که، یعنی که 100 تومنی که با او بتونی چند کیلو گوشت بگیره، میگه شما سال بعد یه 100 تومنی که بتونم با او چند کیلو گوشت بگیرم. همین نه بسیار خوب، به همون اندازه، ولو چون ربا ولو یک درهم باشه حرامه دیگه. این یه وقت خیلی در شرایط تحریم و اینها گرون میشه، حساب دیگه است. یه وقتی روال عادیش اینه که تورمی درش است، اون روال عادی قابل حله. یه وقتی مازاد بر او رو باید بگیره، بله اون مازادش باز بشه ربا. اما اگر چون چه روال عادی رو بخواد طی کنه، اگه در سال بعد این بود، امسال اگر چون چه با این مبلغ انسان بتواند فلون کالا رو تهیه کند، یه وقت است که یه تحریمی رخ میده، انسان نمیتونه، مطلب دیگه است. سال بعد بتونه با همین پول همون کالا رو تهیه کنه، این 20% اضافه رو دوش هست، این دیگه روا نیست. برای اینکه این 100 تومن رو قرض نداد، مالیتش قرض داد. خب پس بنابراین این احل الله البیع و حرم الربا، بیع مصطلح که سایر معاملات شامل نشه نیست، یعنی مطلق داد و ستد. و در مسئله ربا هم ربا در قرض این طوره، اگه در ربای معاملات یه همچی چیزی هم بتواند مشکل حل کند، اون هم مشکل گشاست. میمونه مطلب دیگر، این بیع ربوی که حرام است باطل هم هست یا نه؟ آیا حرمت سرایت میکند زائد و مزید هر دو را میگیرد یا خصوص زائد را؟ بیان و زالش این است: اگر مکیل و موزون محور معامله شد، 10 کیلو گندم خوب داد، 12 کیلو گندم نامرغوب گرفت، اون 2 کیلو میشه ربا. خب اون 2 کیلو چون رباست حرام است. 1، ملک فروشنده نمی شود این کسی که گرفت. 2، این درست. اما کل این معامله میشه حرام. 1، کل این معامله میشه باطل. 2، آیا اینم هست؟ فهاهنا امور اون 4، اون امر زائد تکلیفا حرام، اون امر زائد وضعا ملک نمی شود. این روشن این دو امر. اما مونده 2 امر دیگر، این مزید علی تکلیفا حرام است یا نه، وضعا باطل است یا نه. اینجا بین اون جایی که اون زائد را به عنوان جز قرار بدن یا به عنوان شرط قرار بدن فرق گذاشتن. حالا مثل که وقت گذاشته، این جده مسائل مربوط به ربای در بیع است، بیع ربوی است. والحمدلله رب العالمین.